ساعت 7 شب در ایران است و شما شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا. سلام و وقت خیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19. من مهدی طاهپاس هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو. امروز هم دوشنبه 16 تیر ماه 1404 هست. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم گلناز اسفندیاری.
با سلام. رئیس جمهور ایران در مصاحبه ای اعلام کرد که اسرائیل در جریان حملات خود به ایران تلاش داشته که به جان او سوء قصد کند. مسعود پزشکیان در مصاحبه با تاکر کارلسن، روزنامه‌نگار و مجری محافظه‌کار سابق شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، در پاسخ به پرسشی در مورد تلاش دولت اسرائیل برای سوء قصد به جان رئیس ایران گفت: بله، آنها تلاش کردند و عمل کردند، اما شکست خوردند.
Do you believe the Israeli government tried to assassinate you?
مسعود پزشکیان در شرح این سوء قصد گفت: من در جلسه بودم و در مورد راه‌های پیش رو بحث می‌کردیم. آنها تلاش کردند منطقه‌ای را که در آن جلسه برگزار می‌شد بمباران کنند. رئیس جمهور ایران در این مصاحبه همچنین اظهار داشت: بنیامین نتانیاهو تلاش کرده این دروغ را به رؤسای جمهور آمریکا القا کند که ایران در پی سلاح هسته‌ای است. مسعود پزشکیان گفت که ایران به هیچ وجه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود. شبه نظامیان حوثی یمن روز دوشنبه از غرق شدن کشتی فلبری که در دریای سرخ به آن حمله کرده بودند خبر دادند. به گفته منابع امنیتی دریایی، کشتی ماجیک سیز متعلق به یونان و تحت پرچم لیبریا روز یکشنبه از سوی 8 قایق هدف تیراندازی قرار گرفت و پس از آن 4 شناور بی سرنشین به آن حمله کردند. این اولین حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ طی 3 ماه گذشته است. آمریکا اعلام کرد که از پاسخ دولت لبنان به طرح خلع سلاح گروه حزب الله رضایت دارد. نماینده ویژه ایالات متحده در امور لبنان میگوید که واشنگتن آماده است تا به این کشور کوچک و بحران زده کمک کند تا از بحرانهای سیاسی و اقتصادی طولانی مدت خود خارج شوند. تامس باراک با اظهار اینکه حزب الله یک گروه سیاسی است گفت که مسیر صلح برای این گروه هم هموار است.
Israel wants peace with Lebanon. باورم این است که اسرائیل خواهان صلح با لبنان است. چگونگی رسیدن به این صلح اما یک چالش است. حزب الله یک حزب سیاسی است. علاوه بر این وجهه نظامی نیز دارد. حزب الله باید متوجه باشد که آینده‌ای برای این گروه وجود دارد. این مسیر صرفاً علیه آنها نیست و صلح و رفاه نیز در دسترس این گروه است. Just solely against them and that there's an intersection
of peace and prosperity for them also. فرستاده ایالات متحده به لبنان پس از دیدار با جوزف اون رئیس جمهور این کشور در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: آمریکا، فرانسه و بریتانیا نمی‌خواهند حزب الله را از بین ببرند. این مشکل لبنان است و باید خود آن را حل کند. ارتش اسرائیل روز دوشنبه گفت که نیروهایش یکشنبه شب با انجام یک عملیات ویژه تیم عملیاتی وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران را در جنوب سوریه دستگیر کرده است. این دومین بار ظرف چند روز اخیر است که اسرائیل میگوید علیه نیروهای وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه دست به عملیات زده است. درباره هویت و ملیت دستگیر شدگان توضیحی داده نشده است. شبکه حقوق بشر کردستان از صدور حکم اعدام برای 5 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سال 1401 از سوی دادگاه انقلاب ارومیه خبر داد. این شبکه حقوق بشری گزارش داده است که شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجفزاده 5 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 را مجموعاً به 12 بار اعدام، سالها حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده است. و کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای با انتقاد از موج اخراج مهاجران افغانستانی خواستار پایان دادن به آنچه سرکوب و اخراج نژادپرستانه مهاجران افغانستانی نامید شد. کانون نویسندگان در بیانیه خود با انتقاد از برخوردهای خشن با پناهندگان افغانستانی نوشته این برخوردها موجی از خشم و نگرانی را در جامعه برانگیخته است.
سپاسگزارم از شما گلناز اسفندیاری. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب امروز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد بود. در حالی که رئیس جمهوری آمریکا به نظر می‌رسد از نقش میانجیگری در جنگ اوکراین کنار رفته و اکنون تمرکزش را بر همکاری با اسرائیل برای پایان دادن به جنگ غزه و یافتن راه حلی دائمی برای بحران هسته‌ای ایران گذاشته است. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از مهران کریمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عصر یک شنبه به وقت محلی پیش از سوار شدن به هواپیمای ایر فورس وان، هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا در ایالت نیوجرسی در جمع خبرنگاران. او قرار است در کاخ سفید روز دوشنبه میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل باشد. سومین دیدار دو طرف در ظرف 6 ماه گذشته. یکی از خبرنگاران از آقای ترامپ روز یک شنبه در مورد دیدار خود با بنیامین نتانیاهو سوال می کند و او بار دیگر در مورد حمله به ایران موضع می گیرد.
ما داریم با اسرائیل روی کلی چیز کار می کنیم. یکیش احتمالاً یک توافق دائمی با ایرانه. اونا باید از همه اون چیزهایی که خودت خوب می دونی صرف نظر کنند. اون حمله طبق گفته همه کمیسیون‌های انرژی اتمی یک نابودی کامل بود. خلبانا هم همانطور که میدونی جمعه توی کاخ سفید بودن. واقعا فوق‌العاده بودن. خودشون هم که از همه بهتر میدونن تایید کردن که همه بمب‌ها دقیقا به هدف خوردن و ایران باید همه چی رو از اول توی جای دیگه شروع کنه. همانطور که گفتم واژه‌ای که استفاده کردم دقیقا همونیه که باید میبود. نابودی کامل.
آقای ترامپ در مراسم روز استقلال آمریکا در روز جمعه همین موضع را مطرح کرده بود که تک تک بمب‌های آمریکا در ایران به هدف خوردند و نابودی کامل اتفاق افتاد. در آن سو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز یک شنبه پیش از سوار شدن به هواپیما در مورد دیدار خود با آقای ترامپ به ایران اشاره و بار دیگر از حمایت آمریکا تشکر می‌کند.
در گفتگوی هم با رئیس جمهور ترامپ پیش از هر چیز از او بابت حمایت بسیار قویش از اسرائیل تشکر خواهم کرد. ما هرگز دوستی چنین نزدیک در کاخ سفید نداشتیم. تلاش های مشترک ما منجر به پیروزی بزرگی بر دشمن مشترکمان ایران شده است.
اشاره آقای نتانیاهو به حملات 2 هفته پیش آمریکا به 3 مرکز کلیدی هسته‌ای ایران یعنی فوردو، نتنز و اصفهان است. با وجود اینکه آقای ترامپ همچنان بر نابود شدن برنامه هسته‌ای ایران پس از حملات آمریکا تاکید دارد، اما نگرانی‌ها در مورد برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران همچنان ادامه دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بر برنامه هسته‌ای تهران نظارت دارد اعلام کرده که دقیقاً مشخص نیست چه میزان خسارت به سایت فوردو وارد شده. فوردو تأسیساتی است در اعماق کوه که بخش عمده‌ای از اورانیوم غنی شده ایران را تولید می‌کرد. رویترز در این باره با بیش از 12 مقام فعلی و سابق که در تلاش برای مهار برنامه هسته‌ای ایران مشارکت داشتند گفتگو کرده. این افراد به این خبرگزاری گفتند که بمباران ممکن است پوشش مناسبی برای ایران فراهم کرده باشد تا ذخایر اورانیوم خود را ناپدید کند. به هر گونه تحقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این باره احتمالاً طولانی و دشوار خواهد بود. این خبرگزاری همچنین اشاره کرده که نشانه‌هایی وجود دارد که ایران ممکن است قبل از حملات آمریکا مقداری از اورانیوم غنی شده خود را جابجا کرده باشد. هفته گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران قانون تعلیق همکاری با آژانس را ابلاغ کرد. در پی این اقدام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بازرسان خود را به دلایل امنیتی از ایران خارج کرده. در همین حال، آقای پزشکیان در مصاحبه‌ای با تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار محافظه‌کار آمریکایی که روز دوشنبه منتشر شد، گفت که به دلیل حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای، بسیاری از تجهیزات آسیب جدی دیدند و به آنها دسترسی ندارند و تا زمانی که میزان آسیب وارد شده به تأسیسات هسته‌ای مشخص نشود، شرایط نظارت از سوی آژانس فراهم نخواهد شد. آقای پزشکیان در مورد اثرگیری مذاکرات با استیو ویتکاف، نماینده ویژه آقای ترامپ گفت ایران تمایل به این کار را دارد اما ضمانت می‌خواهد.
ما مشکلی برای مذاکره نداریم.
چگونه میتوان دوباره به آمریکا اعتماد کرد؟ اگر مذاکره را شروع کنیم، چه تضمینی وجود دارد که وسط مذاکرات دوباره به اسرائیل اجازه حمله ندهند؟
همزمان اسرائیل و ایران پس از 12 روز جنگ اکنون به دنبال خواست رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در شرایط آتش بس به سر میبرند. این آتش بس هیچ گونه تضمین و الزام حقوقی با خود ندارد و از این رو شکننده و ناپایدار ارزیابی شده. موضوعی که دیدار بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ را در روز دوشنبه حساس‌تر خواهد کرد. اگرچه ممکن است در میان موضوعات مورد بحث در این دیدار موضوع توافق در مورد برقراری آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در اولویت قرار داشته باشد. دونالد ترامپ طرحی را برای یک آتش بس اولیه 60 روزه ارائه کرده که شامل آزادی بخشی از گروگان‌های در اختیار حماس در ازای افزایش کمک‌های بشردوستانه می‌شود. این آتش بس پیشنهادی خواستار مذاکراتی برای پایان دادن به جنگ 21 ماهه در غزه است.
مهران کریمی گزارش می‌داد و همونطور که در این گزارش هم اشاره شد، رئیس جمهوری ایالات متحده در آستانه دیدار با نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که با او درباره احتمال یک توافق دائم با ایران هم گفتگو خواهد کرد. دیدار آقای ترامپ و بنیامین نتانیاهو قراره که امروز دوشنبه در کاخ سفید برگزار بشه و این سومین دیدار این دو رهبر جهان طی 6 ماه اخیر خواهد بود. پیشتر گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و درباره پیامدهای احتمالی این دیدار برای ایران پرسیدم.
بله، خب این سفری که الان شروع کرده، سفر سومش هم که شما اشاره کردید، به نوعی محملی برای ارزیابی این جنگ 12 روزه‌ای که با جمهوری اسلامی پیش رفت، اینی که واقعا چقدر به نتیجه‌ای که می‌خواستن انجامیده. الان وضعیت خصوص تأسیسات غنی‌سازی در ایران چجوریه؟ آیا ایران میتونه برگرده دوباره به غنی‌سازی و اگر برگشت باید چه کرد؟ تدارکات بعدی احتمالاً برای حمله بعدی رو باید چجوری دید؟ و در این حال راجب مذاکراتی که قرار شروع بشه تو چه به اصطلاح چارچوبی باید پیش بره، چه چیزایی باید از ایران خواسته بشه و اگر ایران امتناع کرد یا جمهوری اسلامی امتناع کرد، سیاست مشترکی که میتونن آمریکا و اسرائیل داشته باشن چه خواهد بود؟ آیا باید عمدتاً به اروپایا رجوع بکنن برای فعال کردن مکانیزم ماشه یا نه باز دوری از حملات به صورت باید صورت بدن؟ در این حال خب مسائل منطقه‌ای مثل نوع این چیزی که در غزه پیش میره، اینکه چقدر میشه با آتش بس اونجا رسید، اسرائیل باید در این رابطه چی کار بکنه، زمینی که خب هر دو کشور لزوماً هم منافع مشترکی تو همه عرصه‌ها ندارن و دیدگاه‌هاشون متفاوته. از جمله این سفر خب در رابطه با اینه که این اختلاف نظری هم که وجود داره، هم راجع به مسئله ایران سر درکی که از توافق جامع با ایران هست، سر آتش بس با حماس یا مسائل یمن و این صحبت‌ها، چجوری باید بتونن به اتفاق نظر بیشتری برسن.
رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ در آستانه دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که او درباره احتمال یک توافق دائم با جمهوری اسلامی هم گفتگو خواهد کرد. تجربه نشون داده آقای حسینی فرد که دونالد ترامپ اساساً به دیپلماسی سنتی با ایران باوری نداره. حالا در چنین شرایطی صحبت از توافق دائمی چه معنایی میتونه داشته باشه؟
به نظر نمیاد که کادر و چارچوب اون چیزی که آقای ترامپ میخواد پیش ببره با جمهوری اسلامی با پیش از جنگ تفاوت اساسی کرده باشه. گرچه در اوان اسلام مذاکراتی که شروع شد با شرکت آقای ویتکاف و آقای عراقچی یه مقداری از غنی‌سازی، حدی از غنی‌سازی هم صحبتش بود که شاید آمریکایی‌ها تحمل بکنن و برای ایران در نظر بگیرن، ولی هرچی که پیش رفتیم با توجه به اینکه اسرائیلی‌ها بیش از پیش تونستند خواست و نظر خودشون رو به اصطلاح پیش ببرن در اون مذاکرات، مسئله رفت به این طرف که غنی‌سازی صفر باید صورت بدن. یعنی اینی که الان آقای ترامپ احتمالاً توافق جامعش عمدتاً در چارچوب اینه که مسائل مربوط به غنی‌سازی رو ایران چه نگاهی بهش داره، آیا حاضره بالاخره به این غنی‌سازی سفتم بده. و گرچه خب برخی محافل توی آمریکا و توی اسرائیل راجع به مسائل موشکی و نوع نگاه منطقه‌ای حرکت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم نظر دارن، ولی حداقل آقای ترامپ بیشتر نظر میاد که مشکلش همین مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه و توافق جامعش هم عمدتاً سر اینه که غنی‌سازی به صفر برسه و اصولاً چیزی به اسم برجام که درش برای ایران حقی قائل بشن در رابطه با غنی‌سازی بعد براش مثلا یک سری محدودیت ها بذارن توی همچین چارچوبایی نمیخواد بره، چون اصولاً نقض غرضه، چون آقای ترامپ به خاطر همین از برجام اومده بیرون که اصولاً معتقد اون برجام توافق به اصطلاح سود آمریکا نبوده، توافق خوبی نبوده. اینه که میشه گفت توافق جامع عمدتاً در چارچوب اینه که با جمهوری اسلامی رو به اونجا برونن که کلاً علی رغم اینکه این تاسیساتش هم منهدم شده ولی به طور رسمی هم اعلام بکنه که دیگه غنی‌سازی رو نمیخواد ادامه بده. حالا اینه که چه پیشنهادی بهش میدن، آیا در چارچوب یک کنسرسیوم منطقه‌ای این تأمین نیاز میکنن برای جمهوری اسلامی یا پیشنهادهای دیگه، اونم از بخشی از این توافق جامعه میتونه باشه.
و برایند کلی اظهار نظرهای مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه، رد کردن نشستن مجدد پای میز مذاکره با غرب به خصوص آمریکا بوده. اگر این احتمال امتناع ایران از مذاکره رو ما بالا بدونیم، به نظرتون چه چشم‌اندازی پیش رو وجود خواهد داشت؟ آیا مجدداً آتش جنگ شعله ور خواهد شد یا اینکه مکانیسم ماشه و تحریم‌های شدیدتر علیه ایران؟
در نمیاد که مشکل اصلی، مسئله اصلی جمهوری اسلامی فعلا عدم مذاکره باشه یا تن زدن از مذاکره باشه، بلکه میخواد به نوعی کارتاش رو تو مذاکره ببره بالا و با کارتای خیلی بالاتر و بزرگتری بازی بکنه، اونم تو این چارچوبه که خب خواستایی رو مطرح کرده که قبل از جنگ نبوده، از جمله اینه که خب یک نوع از ابهام هسته‌ای رو داره دنبال میکنه که درست نمیگه که آیا میخواد غنی‌سازی رو ادامه بده، این تاسیسات رو دوباره بازسازی کنه، نوسازی بکنه. در این حال بازرسای آژانس رو خب تعلیق کرده، همکاریش با آژانس و بازرسای آژانس هم خارج شدن، از اون بر حرف میزنه که ما این نیست که به اصطلاح قطع رابطه کرده باشیم، ولی عملا اینجوریه. یعنی اینکه بازگشت به همکاری با آژانس هم احتمالاً میشه یکی از مسائل مذاکرات، یک روی برای امتیازگیری اونجا هم اینم عنوان میکنه که اگر میخواین ما دوباره به همون مناسبات قبلی با آژانس برگردیم این یا اون امتیاز رو باید بدین. و مسئله سوم هم مسئله این شرطی که گذاشته که در دوران مذاکرات اصولاً باید هر گونه حمله به ایران منتفی باشه و این شرایطی که در دور پیش قبل پیش اومد دیگه پیش نیاد. از این جهتش یعنی با این دو سه تا شرط، با این دو سه تا وضعیت جدیده که جمهوری اسلامی داره میره که پای هر گونه مذاکره که احتمالا میخواد بره صلاح مطرح بکنه و امتیازگیری بکنه، اینه که با این ضعفی که بعد از جنگ پیدا کرده اصولا همچین شرط و شروطایی رو میتونه بذاره و این شرط و شروطها رو طرف مقابل قبول میکنه یعنی میکنه، خب سوال اساسی و تردید بزرگی هستش. با همه این احوال به نظر میاد که جمهوری اسلامی با این وضعیت شرطها و با این مسائلی که مطرح میکنه لزوما مذاکره رو ساده نمیکنه، هرچند که دستش یه مقدار بسته است و همونطور که اشاره کردید اروپایی‌ها هم از اون بر میتونن مکانیزم ماشه رو فعال بکنن. مسئله حرکت‌های نظامی جدیده، اینی که آسمان ایران همچنان بی‌حفاظ و بی‌پناه و میتونه راحت اسرائیل دوباره وارد اقدام بشه، آمریکایی هم همچنین. به هر صورت به نظر میاد که در شرایطی که جمهوری اسلامی در وضعیت مقتدری نیست نسبت به قبل از جنگ، این طرح این شرایط هم خودش اصلا میتونه خطرناک و پر ریسک باشه.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان. اما طی سالهای اخیر و مواضع روسیه و جمهوری اسلامی در قبال یکدیگر، از کرملین به عنوان شریک استراتژیک تهران یاد می‌شد، به خصوص پس از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین و حمایت جمهوری اسلامی و برخی حمایت‌های تسلیحاتی از این کشور در جنگ علیه اوکراین. اما پس از حمله اسرائیل به ایران، انتقاداتی متوجه روسیه شد در حمایت، نحوه حمایتش از شریک استراتژیکش. گفتگوی داشتم با حمید رضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان، و از او این پرسش رو مطرح کردم که چرا به عنوان مثال روسیه به هند تجهیزات راهبردی و نظامی مثل بمب‌افکن و S-400 رو میفروشه و در اختیار این کشور قرار میده، اما در مورد جمهوری اسلامی ایران این اتفاق نمیفته.
ببینید، برای اینکه این بحث رو بهتر بسونیم بهش بپردازیم، من فکر می‌کنم که باید این موضوع رو در قالب کلی‌تری در نظر بگیریم. این بحث‌هایی که سال‌ها مطرح بوده در رابطه با ماهیت رابطه ایران نه تنها با روسیه بلکه با چین، بحث‌هایی که هم در داخل ایران خیلی روش مانور داده شده و هم در محافل غربی به خصوص در ایالات متحده با اهداف مختلف. بحث‌ها محورش چی است؟ محورش این هستش که یک اتحادی، یک سلاحاً محوری از قدرت‌های تجدید نظر طلب شکل گرفته که شامل روسیه، چین، ایران و کره شمالی هست و اینها قدرت ایالات متحده و نظام بین‌الملل غرب محور رو میخوان به چالش بکشن. حالا هدف از طرح این موضوع در محافل سیاسی و آکادمیک غربی بیشتر الغای این مسئله بوده که به هر حال این نظام بین‌المللی یک سری چالشگرانی داره و ما باید بریم، اگر شما برید تو دل مطالبی که تو این چند سال نوشته شده، ما باید بریم سراغ حلقه‌های ضعیف‌تر این زنجیره. خب از این زنجیره سه تاشون که قدرت هسته‌ای هستن، دو تاشون روسیه و چین باشن قدرت بزرگن، بریم سراغ ایران. حالا در طرف ایرانی این در واقع حس خود بزرگ بینی که جمهوری اسلامی همیشه درش دمیده، کنار در واقع روسیه و چین اسم خودش رو دیدن، براش یک ابزار بزرگ نمایی جایگاه بین المللی خودش بوده. در صورتی که من فکر کنم که، چون بس انتظارات رو اشاره کردید، من فکر کنم که در کنه موضوع میان مقامات جمهوری اسلامی همین انتظار نبود که روسیه بخواد به کمکشون بیاد در زمان جنگ، یا اینکه بخواد به هر حال اونجوری که با هند داره کار میکنه با اینها کار کنه. هند به هر حال یه قدرت نوظهور هست، قدرت بزرگ هست، اینها شراکت دارن، اینها در واقع پتانسیل اقتصادی دارن که به روسیه ارائه بکنن. چیزی که ایران میخواست که به دست بیاره و قمار کرد در روابطش با روسیه از طریق، یعنی در واقع به واسطه حمایتش از روسیه در جنگ اوکراین، این بود که با پیروزی که تصور میکردن که روسیه به آسانی در اوکراین به دست خواهد آورد، جایگاه خودشون رو به عنوان یک قدرت نظامی که حالا انقدر توان داره که بیاد پهپاد بده به یک قدرت مثل روسیه، بیارن بالا. این شکست خورد و به همراه اون کل این پروژه در واقع جمهوری اسلامی در راستای الغای سیاست قدرت بزرگی شکست خورد. با خاطر همین من فکر کنم که اساسا نه انتظاری بود، نه واقعا با واقعیت سازگار بودین که بخوان امید رو داشته باشن که روسیه بخواد به کمکشون بیاد در این جنگ.
آقای عزیزی، اشاره کردین از روسیه نام بردیم به عنوان یکی از چالشگران نظم بین المللی. این کشور نقش مهمی داشت در مذاکرات ایران و غرب پیرامون مسئله هسته‌ای، پرونده هسته‌ای، به خصوص قبل از روی کار آمدن مجدد دونالد ترامپ. در شرایط فعلی موضع روسیه چه خواهد بود؟ سوق دادن جمهوری اسلامی به سمت مذاکره یا اینکه ایستادگی در برابر فشارهای طرفین متقابل که در شرایط فعلی میشن اسرائیل و ایالات متحده؟
ببین، واقعیت این هستش که در چارچوب همین موضوع قدرت و این حامیان و چالشگران نظم بین‌الملل که من اشاره کردم، روسیه از نه فقط ایران، از اساساً روابط خودش با بازیگران اصطلاحاً سطح میانی در مناطق مختلف، تا جایی که بتونه در راستای منافع خودش و به عنوان یک ابزار برای تنظیم روابط خودش با غرب استفاده میکنه. ما نباید فراموش بکنیم که موضع روسیه در حمایت از برجام هم همیشه اینجوری نبود. یعنی یه دوره‌ای رو ما شاهدش بودیم که روسیه به شدت خواستار این بود که ایران بیاد مصالحه بکنه و برجام احیا بشه، قبل از 2022، قبل از حمله به اوکراین، بعد از حمله به اوکراین، تا زمان روی کار آمدن آقای ترامپ. روسیه میدمید برای این آتشی که ایران به دنبالش بود، از این نظر که نه ما میتونیم تاب بیاریم و نیازی نیستش که ما مصالحه بکنیم این حرفو. الان هم داستان به همین شکل است. حالا من برداشتم این هست که فعلا با توجه به اینکه اینها میخوان که از قبل رویکرد آقای ترامپ چیزی رو در اوکراین به دست بیارن، از این جهت که به هر حال حمایت ایالات متحده مثل قبل نیست از اوکراین، از این جهت که به هر حال اختلافات بین اروپا و ایالات متحده است، چیز رو به دست بیارن. و برای به دست آوردن اون چیز که حالا خب مشخصا دست کم بخش‌های شرقی اوکراین هست، حاضر هستن که امتیازات رو در جایی که ابزاری دارن در اختیار ایالات متحده بگذارن که موضوع ایران باشه. لذا من فکر می‌کنم که ما رو به این سمت سوق میده که بخوایم بپذیریم که احتمال زیاد در شرایط فعلی روسیه در پشت پرده خواستار این باشه که ایران بره بشینه با آقای ترامپ مذاکره بکنه، امتیازی بده و اینها. بس طرف دیگه نباید فراموش کرد که خود روسیه هم سیاست ثابتی رو داشته، چه قبل از جنگ اوکراین چه بعد از جنگ اوکراین، که نمیخواد نظام عدم اشراع هسته‌ای از بین بره. به هر حال نظام عدم اشراع یک ابزاری بوده در دوره پس از جنگ سرد برای مدیریت روابط قدرت‌های بزرگ در اصطلاح باشگاه قدرت‌های بزرگ، یک. و دو اینکه ایران همسایه روسیه است. به دست آوردن سلاح هسته‌ای، یعنی ایران اگر که به دست بیاره، طبیعتاً برای روسیه هم میتونه در بلند مدت تهدید بشه. این دو عامل در کنار هم باعث میشه که روسیه در واقع تمایل به این که ایران بخواد به هر حال به این روند تقابلیش به شکلی ادامه بده که به سمت سلاح بره نداشته باشه.
و در چنین شرایطی آیا جمهوری اسلامی پای میز مذاکره خواهد نشست؟ مقامات جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه کلیت حرفاشون این بوده که سر میز مذاکره نخواهند نشست، اون هم در شرایطی که دونالد ترامپ مجدداً تکرار کرد که احتمال توافق دائمی با جمهوری اسلامی مطرح هستش. و نکته مهمتر اون چیزی هستش که از اون به عنوان ابهام هسته‌ای یاد میشه، آیا به عنوان یک اهرم فشار جمهوری اسلامی میخواد استفاده بکنه از این مسئله برای اینکه امتیازاتی به دست بیاره در قبال دادن البته برخی امتیازات؟
من اتفاقا چیزی که برام جالب بوده اینه هستش که حتی بعد از این جنگ مقامات جمهوری اسلامی، حالا اگر که به هر حال صحبت‌های وزارت خارجه و شخص آقای رخشی رو بخوایم ملاک قرار بدیم، یا حتی صحبت‌های خود آقای پزشکیان امروز مصاحبهش که با آقای تاکر کارلسون منتشر شد، کلیت مذاکره رو رد نکردن. بحث این هستش به نظر من که در واقع تلاش دارن که از این شرایط، حالا حتی اینو بعد اشاره داشت، بحث با ابهام هسته‌ای کمی متفاوت از اون چیزی که ما در بحث‌های مربوط به روابط بین‌الملل و بازرگانی هسته‌ای می‌شناسیم، ولی از شرایط ابهام مرتبط با برنامه هسته‌ای احتمالاً میخوان استفاده بکنن برای اینکه در واقع یک ابزاری برای چانه‌زنی در مذاکرات هم داشته باشن. ولی اینجا دو مسیر رو میشه متصور بود بسته به اینکه روی کرده طرف مقابل چه باشه. اگر که این گفتمانی که در ایالات متحده الان وجود داره و خب اسرائیل هم به همین شکل که ایران در این جنگ شکست خورده و به هر حال برنامه هسته‌ای نابود شده یا حد قابل توجهی از بین رفته و اینها، اگر این گفتمان حاکم باشه، طبیعتاً چیزی که انتظار اونها هست از آمدن ایران پای میز مذاکره این هستش که بیان و در واقع شرایط تسلیم رو بپذیرن، خب که این طبیعتاً مورد پذیرش ایران نخواهد بود. از طرف دیگه اما حفظ این ابهامی که به وجود آمده این امکان رو میتونه فراهم بکنه برای ایران که خب اگر که در نهایت به این نتیجه برسه که شرایط برای یک توافق فراهم نیست، کم کم به سمت اون سیاست واقعی ابهام هسته‌ای پیش بره، یعنی سلاح هسته‌ای رو شروع کنه به ساختنش و بعد حالا این رو در چارچوب حالا یا ضمن باقی ماندن در MPT یا بعد از خارج شدن از اون بخواد که به شکل پیش ببره. لذا الان نمیشه با قاطعیت گفتش که آیا این به معنای عدم امکان پذیری مذاکره است. واقعا بستگی داره به اینکه رویکرد آقای ترامپ چی باشه، اون چیزی که میگن رو آیا واقعا بهش باور دارن که برنامه هستی از بین رفته. اگه از بین رفته خب ایران سر چی قرار است مذاکره کنه؟ این موضوع به نظر من نقطه کلیدی هست اینجا.
حمیدرضا عزیزی بود، تحلیلگر روابط بین الملل. رسانه های فرانسوی گزارش دادن که یک نوجوان 18 ساله این کشور که در سفر دوچرخه سواری خود به در سفری با دوچرخه به ایران رفته بود از 26 خرداد مفقود شده. یک منبع دیپلماتیک فرانسوی این مسئله رو نگران کننده خوانده و اعلام کرده که با خانوادهش در تماس هستند. گلناز اسفندیاری گزارش میدهد.
خانواده و دوستان لنار مونترلو که در جریان سفر به ایران ناپدید شده است، از سرنوشت او ابراز نگرانی کردند. این جوان 18 ساله که بنا به گزارش‌ها به ورزش و کوهنوردی علاقه دارد، پس از اتمام تحصیلاتش در لیسه لدو، یک سفر با دوچرخه را به 35 کشور آغاز کرد. او گفته بود که علاقه دارد با دوچرخه به دور دنیا سفر کند. لنارد مونترلو در یک پلتفرم جمع‌آوری کمک نوشته بود از سنین بسیار پایین با دوچرخه سفر می‌کرد. او گفته بود که با سفر به کشورهای مختلف می‌خواهد با مردم محلی ارتباط برقرار کند. لنار مونترلو 24 اوت سوم شهریور وارد ایران شد و چند روز بعد از یزد و شیراز بازدید کرد. او در روز 12 ژوئن 23 خرداد چند روز قبل از اینکه ناپدید شود در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود که سفرش به ایران باعث بحث داغی با اطرافیانش شده بود که به او هشدار داده بودند سفر به ایران خطرناک است. او نوشت که احتیاط می کند و افزود که سفر به ایران تا کنون فوق‌العاده بوده است. یک مقام دیپلماتیک فرانسوی ناپدید شدن لنار مونترلو را نگران کننده خوانده و گفته است که با خانواده او در تماس هستیم. این منبع نمیتوانست تایید کند که آیا لنار مونترلو جزء اروپایی‌هایی است که اخیراً در ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شدند. در جریان جنگ ایران و اسرائیل و پس از برقراری آتش‌بس، مقامات جمهوری اسلامی از بازداشت صدها نفر به جرم جاسوسی برای اسرائیل خبر دادند.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد و حالا بشنوید سرخط تازه‌ترین خبرها را از رضا جمالی.
ممنونم. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی میگوید اسرائیل تلاش کرده تا به جان او سوء قصد کند. به گفته حوثی‌های یمن کشتی هدف گرفته شده در دریای سرخ اکنون غرق شده است. آمریکا اعلام کرد که پاسخ دولت لبنان به طرح خلع سلاح گروه حزب الله رضایت بخش است. مسئولیت بازسازی جنگ 12 روزه در تهران به شهرداری و در شهرستان‌ها به استانداری محول شد. ارتش اسرائیل میگوید یک تیم عملیاتی وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران را در سوریه بازداشت کرده است. در خبر دیگر دادگاه انقلاب ارومیه 5 زندانی سیاسی را مجموعاً به 12 بار اعدام محکوم کرد. کانون نویسندگان ایران خواستار پایان دادن به اخراج مهاجران افغانستانی از ایران شد.
سپاسگزارم ازت رضا جمالی.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ده ها شهروند ایرانی آلمانی با امضای یک کارزار اینترنتی و ثبت یک شکایت در دادگاه فدرال آلمان از فردریش مرتز صدر اعظم این کشور به دلیل اظهاراتش درباره حمله اسرائیل به ایران شکایت کردند. این شکایت مربوط به سخنان صدر اعظم آلمان در حاشیه نشست موسوم به گروه 7 است که در آن اقدام اسرائیل در حمله به ایران را کار کثیفی دانسته بود که اسرائیل برای همه ما انجام می‌دهد. پیشتر گفتگویی داشتم با میهن روستا از خانواده‌های دادخواه و از امضا کنندگان این نامه ساکن آلمان و از او درباره نادیده گرفته شدن مردم ایران در اظهارات صدر اعظم آلمان پرسیدم.
من دوست دارم اساساً به شیوه گفتمانی که الان سیاستمداران و رؤسای امور به اون متوسل میشن بپردازم. یعنی به نظر میاد که ما وارد دوران جدیدی داریم میشیم که در اون بسیار شأن و کرامت انسانی به طور روزمره شکسته میشه، نقض میشه و این داره به صورت یک امر بسیار معمولی و یک امر کاملا نرمال پیش میاد. ببینید، من بیشتر 40 ساله که در آلمان زندگی میکنم و تا به حال از دست اندرکاران حکومتی چنین برخورد از بالا و چنین برخورد بسیار بسیار که حقوق انسان‌ها رو نقض می‌کنه ندیده بودم. او درسته که طرف حملهش جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی رو یک چیز کثیفی می‌بینه که احتیاج به تمیز کردنش هستش، اما یک سیاستمدار وظیفه‌شه، وظیفه قانونی و وظیفه اخلاقی و بسیار تعهدش به اون قانون اساسی کشورش هستش که موقعی که در شرایط جنگ از جنگی حرف میزنه راجع به مردمی که قربانی این جنگ هستن هم صحبت بکنه. او اما مرتز اساساً طرف راست جناح حزب دموکرات مسیحی هستش و این به نظر میاد که شیوه جدیدی رو در مکالماتش بخواد بنیان بذاره و این رو به نظر من تمام کسایی که دادخواه هستند، تمام کسایی که جنگ رو به دلیل اینکه در جنگ قربانیان مردم اون کشورها هستند. همینطور که الان در اسرائیل مردم قربانی جنگ هستند، در ایران هم مردم قربانی این جنگ هستند و این جنگ متعلق به مردم کشورها نیست، در واقع دعوای بین حکومت ها هستش، بعضن به خاطر گرفتن زمین بیشتر، بعضن به خاطر منافع بیشتر، بعضن به خاطر قدرت داشتن بیشتر هستش، ربطی به مردم ندارن. الان اگر که رأی گیری بشه از مردم ایران، حتما 90% مخالف جنگ هستن و اگر در اسرائیل هم رأی گیری بشه، حتما اونها هم از جنگ خسته هستن و نمیخوان این جنگو در نتیجه.
یک پرسش هم بپرسم که در نامه‌ای که شما امضا کردید و طرح شکایتی که مطرح شده، جمهوری اسلامی هم روی این صحبت‌های صدر اعظم آلمان بسیار مانور داد و استفاده تبلیغاتی کرد. شما در این طرح شکایت، در این نامه، چگونه آیا تلاش شده که حساب امضا کنندگان این نامه و درخواست‌هایی که دارن، انتقادهایی که دارن، از جمهوری اسلامی ایران سوا بشه؟
ما در این نامه همونجور که خودتونم اشاره کردین، صرفاً از یعنی ما نه، اون کسایی که نامه رو نوشتن من امضا کردن، صرفاً از مردم ایران صحبت کردن و از حق مردم ایران و در واقع مسئله اونها مربوط به آلمان و شکایت از آلمان هستش در ارتباط با کاری که نخست وزیر آلمان در نقض حقوق مردم ایران و حتی نقض حقوق ما که در آلمان زندگی میکنیم کرده. در واقع یک جوری نادیده گرفتن اون درد و نگرانی ها، مشکلاتی که ما در ارتباط با این جنگ داشتیم. من مطمئنم و به شما اطمینان میدم که تمام کسانی که از امضا کنندگان این نامه هستند، از مخالفان، از جمله پرستو فروهر، از مخالفان جدی جمهوری اسلامی هستند و از مبارزان و پایداران علیه سرکوب جمهوری اسلامی.
میهن روستا بود از خانواده های دادخواه و از امضا کنندگان یک کارزار اینترنتی و ثبت یک شکایت در دادگاه فدرال آلمان از صدر اعظم این کشور به دلیل اظهاراتش درباره حمله اسرائیل به ایران. خب به پایان برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رسیدیم. در اینجا ازتون دعوت میکنم که به گفتگوی ویژه رادیو فردا، کاری از همکارم رضا جمالی، توجه کنید. وقت بخیر.
در پی فراخوان اخیر شاهزاده رضا پهلوی برای ثبت نام نیروهای نظامی و انتظامی از طریق یک QR کد در کارزار همکاری ملی علیه جمهوری اسلامی، موجی از انتقادات در میان برخی گروه‌های اپوزیسیون در خارج از ایران و بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است. منتقدان این اقدام را به دلیل نگرانی‌های امنیتی، خطر افشای اطلاعات و اتهامات همکاری با قدرت‌های خارجی مانند اسرائیل محکوم کردند، در حالی که حامیان آقای پهلوی آن را گامی جسورانه برای سازماندهی اپوزیسیون خواندند. پیشتر شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به حمله اسرائیل به ایران، در پیامی به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی از آنها خواسته بود که راهشان را از حاکمان رژیم جمهوری اسلامی جدا کنند و به مردم بپیوندند. همچنین بسیاری از حامیان شاهزاده رضا پهلوی معتقدند که حملات اخیر اسرائیل به تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران میتواند ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی را تضعیف کند و فرصت را برای قیام مردمی فراهم کند. در این میان شماری از گروه‌های اپوزیسیون با این دیدگاه مخالفت کرده و حملات اخیر اسرائیل به ایران را موجب تخریب زیرساخت‌های کشور و کشته شدن غیر نظامیان توسط یک دشمن خارجی توصیف کردند. در همین زمینه در میزگرد رادیویی پیشرو با آقایان امین صوفیامهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در شهر نورمن آمریکا، و مهرداد یوسفیانی، کارشناس کمپین‌های انتخاباتی و مشاور ارشد پیشین شاهزاده رضا پهلوی در واشنگتن، درباره پیامدها و مشروعیت این فراخوان گفتگو کردیم. به مهمانان گرامی خوش آمد میگم. آقای صوفیامهر، نخست مایلم ارزیابی شما رو درباره اقدام شاهزاده رضا پهلوی در راه اندازی کارزار همکاری ملی با استفاده از QR کد بپرسم و اینکه تا چه حد به نظر شما این تصمیم و این اقدام میتونه به سازماندهی اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی کمک کنه.
ببینیم اون چیزی که ما براندازی مینامیم در عمل، اون چیزی که در میدان عمل اتفاق میفته اینه که نیروهای سرکوب ریزش کنن، از حکومت دفاع نکنن، به سمت مردم بیان و طی یک خیزش عمومی مردم مراکز قدرت رو تسخیر کنن. این در عمل یعنی براندازی، یعنی حکومت توانایی استمرار حکومت کردن رو کشور از دست میده. بنابراین شاهزاده مدت هاست روی این مسئله کار میکنه و این ایده رو مطرح کرده، مسئله ریزش نیروهاست و الان راهی رو که در پیش گرفته اینه که به هر حال با ایشون تماس بگیرن و یا تماس های متقابلی با ایشون باشه، افراد ناراضی که از درون خود سیستم هستن بتونن کمک بکنن اصطلاح به تضعیف نیروهای سرکوب از درون، و این میتونه تضمین بکنه که اگه جمهوری اسلامی بخواد سرنگون بشه کم هزینه تر باشه، با خونریزی کم تری باشه و مشارکت حد اکثری داشته باشه، چون که وقتی که مردم ببینن که نیروهای سرکوب دیگه اراده خودشونو برای سرکوب کردن مردم خونریزی از دست دادن، ما شاهد این خواهیم بود که گستره این تظاهرات و یا اعتراضات هم گستره تر بشه. برای من اینو یه اقدام خوبی میدونم، ولی خب آیا این منجر به اتحاد اپوزیسیون، چه به این اپوزیسیون که گروه هایی از هم متفاوت، متاسفانه برخی از این افراد اپوزیسیون در بسیاری از امور همپوشانی دارن با مواضع جمهوری اسلامی و اتحاد با اینا به نظر من لزوماً کارساز نیست. کسانی هم که خود شاهزاده بهشون میگه که اینا بخشی از مشکل هم نه راه حل، ولی وقتی که شما سر بزنگاه تاریخی مواضع جمهوری اسلامی رو تکرار بکنید و به یک نوعی تداوم جمهوری اسلامی رو ترجیح بدید به یک وضعیتی که شاهزاده در اون حس بکنه بیشتر نقش آفرینی میکنه و بنابراین با دشمنی به شاهزاده برخیزید، این میتونه نقض غرض باشه و این وضعیت فلاکت مردم ایران تحت تسلط جمهوری اسلامی تداوم بده.
آقای یوسفیانی، آقای صوفیا مهر این اقدام شاهزاده رو مثبت ارزیابی کرد. همین پرسش رو هم از شما دارم. میدونم که شما منتقد این اقدام و تصمیم شاهزاده رضا پهلوی هستید. مشخصا دلایل انتقاد شما به این اقدام ناظر بر چه مواردی است؟
مهمه که این واژه مخالفت و انتقاد رو اینجا باز گفته بشه که در حقیقت من به خصوص با زمینه خودم و اینکه سالیان دراز در خدمت شاهزاده بوده هم و چیزی غیر از موفقیت ایشون رو در نظر و در دل ندارم، از دیدگاه من مسئله ابداً در خود کارزار QR کد شاهزاده نیست، که نوشته‌ای که من در توییتر گذاشتم مشخصاً در شتاب زدگی و اعلان تعداد پیوستن یا ریزش 20,000 نفر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. چرا؟ که آن جزئیات از دید من غیر از احتیاجات میدانی که به درستی جناب صوفیا مهر گفتند و اعتماد سازی در درون میدان و مردم، اون جزئیات فرصت برای پرونده سازی، پاک سازی، سرکوب شدیدتر و خدای نکرده اعدام را به دست جمهوری اسلامی میدهد. پس نگرانی در خطر آتو دادن به سرکوبگران داخل حکومت جمهوری اسلامی است و اینکه به خصوص در یک کارزار سیاسی به این حساسی هرگز نباید موارد امنیتی و محرمداری رو نادیده گرفت و احتیاجات مطبوعاتی رو بیشتر ارزش داد. نتیجتاً صحبت سر خود کارزار اصلا نیست، ولی شتاب زدگی و جزئیات رو فوراً پس از 48 ساعت اعلام کردن که لزومی نداره از دیدگاه شخصی من.
آقای صوفیا مهر، اگر پاسخی دارید به صحبت‌های آقای یوسفیانی بفرمایید تا بعد من پرسش دیگه‌ای رو از شما بپرسم.
ببینید، مطمئناً کسانی که با شاهزاده تماس می‌گیرن جمهوری اسلامی رو بهتر از ما که خارج از کشور هستیم می‌شناسن و اون منطقه موقعیتی که درش قرار گرفتن رو بهتر از ما میدونن. مطمئنن میدونن این کار ریسک داره، ولی این ریسک رو پذیرفتن. مسئله دوم اینه که امنیت این افراد و اطلاعات این افراد قرار نیست پخش بشه و جار زده بشه که فلان شخص در فلان نهاد مثلا با شاهزاده در ارتباط بوده و اطلاعاتی داده. اینا همه خود شاهزاده هم گفته اینا به صورت بسان محرمانه میمونه و فاش نمیشه، ولی به صورت گسترده ما فکر میکنیم که این سری افراد مثلا با شازاد تماس گرفتن اتفاقا این میتونه یک جنگ روانی مناسبی باشه که به هر حال بتونن که جمهوری اسلامی چون آسیب پذیره. شواهد دیگه هم وجود داره که جمهوری اسلامی از درون چقدر از لحاظ اطلاعاتی حفره‌های زیادی داره، همین نفوذ اطلاعاتی و اشراف گسترده اطلاعاتی که اسرائیل داره در ایران، که نشون میده که نهادهای اطلاعاتی اگه بدونن که برخی از نیروهاشون بدونن که یه راه حل وجود داره برای گذار از جمهوری اسلامی، حاضرن اون هزینه ها هم بپردازن. به هر حال ما باید به این نتیجه برسیم که فعلا هیچ راه کم هزینه ای برای عبور از جمهوری اسلامی نیست و این به خاطر خصلت سرکوبگر جمهوری اسلامیه، ولی اگه ما همیشه تکیه بکنیم بر میزان هزینه ها خب این وضعیت تداوم پیدا میکنه. این یک توهمه که ما فکر کنیم یک گذار کم هزینه ممکنه با وجود جمهوری اسلامی.
آقای یوسفیانی، پاسخ آقای صوفیا مهر رو شنیدید که به هر حال هر شیوهی و هر کارزاری هزینه‌ای داره و ریسک های خودش رو داره. آیا شما خودتون آلترناتیو یا راهکار کم هزینه تری رو در این زمینه سراغ دارید؟
فرمایشات جناب صوفیا مهر روشنه و منظور از جزئیات افراد رو دادن نبود که اصلا همونطوری که خودشون فرمودند بازی جنگی روانی کاری تخصصی که واقعا باید با ظرافت و حساسیت و مراقبت بسیار بالا اون مدیریت داده بشه و من و امثال من نگرانی هایی که داریم این که گهگداری دیده میشه که در خیلی از کارزارها این وزن و تأکید روی احتیاجات مطبوعاتی بیش از حد فشار و سنگینی نذاره روی احتیاجات بارز امنیتی. ببینید وقتی صحبت سر 20 هزار نفر میشه مشخصا و روشنه که خب کارزار ایشون جزئیات و اسامی و به قول معروف آدرس های پیوسته شدگان رو که نخواهند داد، ولی نیروی سرکوبگر جمهوری اسلامی که 46 سال ما کارنامش رو دیدیم به سادگی میتونه بیاد تحت عنوانی که ما شناسایی کرده ایم، حتی دروغین هم باشد، شناسایی کرده ایم تعداد زیادی چندین هزار نفر رو بگیرن و خدای نکرده زیر فشار و سرکوبگری شدید اینها رو بهانه بکنن و بگویند که ما یافتیم. نگرانی در اینه و علیه که جزئیات اشخاص 100% باید خاطر جمع بود که شاهزاده و سازماندهیشون در نظر دارن. یک برداشت اصولیست در هر صورت.
آقای صوفیا مهر، در ادامه همین بحث برخی منتقدان این ادعا رو مطرح میکنن که این کارزار نشانه ای از وابستگی آقای پهلوی به قدرت‌های خارجی و مشخصا اسرائیل هست و این مسئله با احساسات ملی‌گرایانه ایرانیان در تضاد. از دیدگاه شما آیا این اقدام میتونه به کاهش مشروعیت شاهزاده رضا پهلوی در داخل ایران منجر بشه و چه پیامدهایی رو ممکنه برای مشروطه‌خواهان و کلاً آینده سیاسی آقای پهلوی در پی داشته باشه؟
بله، تنها یه نکته در مورد فرمایش جناب یوسفیان. ببینید جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم هیچ وقت بهانه نداشته و بهانه کم نیورده، ولی ما اگه تمام اقدامات خودمون رو مشروط بکنیم به بهانه های جمهوری اسلامی برای سرکوب، عملا در عمل منفرد خواهیم شد و هیچ گاهی رو نخواهیم داشت، چون که ما هر پیشنهادی رو که بدیم فرضاً مثلا بگیم که این تماس پشازده هیچ بیان مثلا از پنجره خونتون مثلا شعار یه کار بی خطر فرضاً و حالا میتونه نمونه زیاد بود. خب جمهوری اسلامی میتونه اینو بهانه بکنه برای مردم رو سرکوب کنه، بنابراین ما با نباید هیچ کاری بکنیم به خاطر که جمهوری اسلامی سرکوب کرده. ما باید بگیم که علارغم سرکوب بودن جمهوری اسلامی نباید روی مقاومت و پیکار ملی رو در ایران بالا ببریم یا نه، آیا ضرورت نداره؟ که به نظر من ضرورت یه مسئله این. در مورد پرسش جناب عالی، ببین شاهزاده رضا پهلوی اصولا نامش یعنی اپوزیسیون جمهوری اسلامی. چرا؟ چون اسمش پهلویه و انقلاب 57 صورت گرفته برای برانداختن پهلوی ها و شاهزاده رضا پهلوی از همون آغاز به اصطلاح جمهوری اسلامی با این حکومت به یه نوعی مبارزه کرد، حتی زمانی که اقلیت بوده، حتی زمانی که 20 میلیون به این آخوند و به اون آخوند دهنگ میدادن، شاهزاده رضا پهلوی به این کار اشتباه است و برای این تلاش کرد و همیشه توی صحنه بوده. الان شرایط بین المللی به گونه‌ای رقم خورده که اسرائیل احساس کرده الان باید ضربه اساسی رو به جمهوری اسلامی بزنه، چون که جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک تهدید آنی وجودی برای اسرائیل. خب کسی که به هر حال چهره شاخص اپوزیسیون به نظر من تنها آلترناتیویه که وجود داره برای جمهوری اسلامی، خب مشخصه باید از این فرصت استفاده بکنه. از این فرصت استفاده نکنه، همین افرادی که انتقاد میکنن میگن که چرا از این فرصت استفاده نمیکنه، پس ایشون به اصطلاح کوالیفیکیشن یا شایستگی مثلا رهبری رو نداره.
ولی آقای صوفیا مر به صورت این احساسات ملی گرایانه ایرانیان هم هست، برخی از گروه ها و قشا هستن.
چون که وقت کمه اجازه بدید من سریع بگم، ملی گرایی ما یک ناسیونالیسم بردگان داریم، یک میهن پرستی آزادی خواهانه داریم. حکومتی که حکومت قاصبه و کشور ایران رو به فلاکت کشونده و اصولا اسرائیلی ستیزی و آمریکایی ستیزی رو بنا کرده برای نابودی کشور ایران، این دفاع کردن از این حکومت در شرایط کنونی اسمش این میهن دوستی نیست، این اسمش ناسیونالیسم بردگانه. همون کسانی که از نازی‌های آلمان دفاع می‌کردن، مگه اونها هم که احساس نمی‌کردن کشورشون تحت به اصطلاح حمله خارجی متفقینه و از هیتلر دفاع کردن؟ آیا اون کار قابل دفاعه؟ که به نظر قابل دفاع نیست. جمهوری اسلامی یا حکومت قاصبه؟ ببین، جمهوری اسلامی در 3 روز 98 آبان 98 1500 نفر رو کشت با سلاح سبک، جنگ شد 12 روز، جنگ شد، F-35 F-15 F-16 به خاک ایران اومد، پدافند هوایی رو زده، گفته شده زیر 1000 نفر کشته شده، بخش بزرگی زیادی هم از این افراد طرفداران خود رژیم بودن. آیا این کسانی که الان اسرائیل حمله کرده به میهن، اون زمان چرا ساکت بودن، هیچی نگفتن؟ چرا اون زمان جلوی جمهوری اسلامی نیستن؟ اگر 1401 خیزشی بود چند برابر بزرگتر از 1401 و جمهوری اسلامی سردنگون شده بود، آیا این حمله انجام میشد؟ کسانی که اون موقع جلوی مردم ایستادن، سکوت کردن و به یک نوع از جمهوری اسلامی دفاع کردن و نیومدن از آلترناتیو جمهوری اسلامی دفاع بکنن و ساکت موندن در برابر جنایات رژیم، الان حرف از میهن میزنن. الان خامنه ای هم حرف از میهن میزنه، محمود کریمی هم حرف از میهن میزنه، چون که میتونن قدرتشون رو تداوم پیدا کنن، چون که میتونن مردم رو استثمار کنن، استعمار بکنن و تسلط داشته باشن روی مردم. این نوع میهن پرستی من اسمشو گذاشتم ناسیونالیسم بردگان. و ما احتیاج به یک میهن پرستی آزادی خواهانه داریم که جمهوری اسلامی، نفع جمهوری اسلامی سرآمدش باشه، نجات میهن مهمه.
آقای یوسفیانی، اونطور که من برداشت کردم آقای صوفیا مهر معتقده که حمایت شاهزاده رضا پهلوی از حمله به تأسیسات نظامی و برخی ساختارهای حاکمیتی جمهوری اسلامی فرصتی است برای تضعیف حکومت ایران و ایجاد بستر مناسب برای قیام مردمی. آیا شما هم حمله اخیر اسرائیل به ایران رو فرصتی مناسب در همین زمینه میدونید، یا به نظرتون تضعیف منافع ملی و وابستگی به آنچه قدرت‌های خارجی یا دشمن خارجی توصیف میشه ارزیابی میکنید؟
بله، صحبت ملی‌گرایی یک نکته است بسیار مهم و بنیادی که جناب صوفیا مهر به درستی اشاره کردن، که خود جمهوری اسلامی هم امروز داره نهایت کوشش خودشو میکنه که از بهره برداری کنه به گفته ایشون برای اینکه دکانی است. بله، این ما کاملا روشنه، ولی من به عنوان یک مشروطه خواه و با استوانه بر کارنامه سیاسی روشن خودم میتونم قاطعانه بگم که میهن پرستی رو من از خود شاهزاده الهام گرفتم که در 15 مهر 1359 و سرآغاز جنگ با صدام حسین، شاهزاده رضا پهلوی ایران را برتر از مخالفت شدید و بنیادی سیاسی خودشون از جمهوری اسلامی شناختند و در شرایطی که داغ اعدام‌های عمران ارتش شاهنشاهی هنوز در دل ایرانیان آن زمان زنده بود، شاهزاده خدمات خلبانی خودشون رو در دفاع ایران، زادگاهشون، داوطلب کردند. پس الهام از موضع خود شاهزاده این است که می شود در شرایط جنگی به جای ایستادن در کنار جنگ یا جمهوری اسلامی، کنار ایران و دفاع از تمامیت ارضی آن ایستاد و مغایرت نمی کنه. البته با شرایط کنونی و کارنامه افتضاح جمهوری اسلامی و این بنیادگرایی و 46 سال حمله کردن و اعلام خواستار نابود کردن ممالک مختلف در منطقه، خب مشخصه. ولی این مورد ملی‌گرایی رو نمی‌شود به همین راحتی نادیده گرفت و گفتش که موضوع سیاه و سفیده. ما ایرانیان ملت واقعا پرغرور و احساساتی هستیم در مورد ایران و نمیشه نادیده گرفت که بازی‌هایی که الان داره میشه خدای نکرده کارزارهای ما رو در بنبست بفرست.
آقای صوفیا مهر، میدونیم که بسیاری از حامیان شاهزاده رضا پهلوی او رو به عنوان رهبری برای یک اپوزیسیون فراگیر و گسترده معرفی میکنند. به نظر شما آیا او تونسته حمایت گسترده‌ای رو در میان گروه‌های اپوزیسیون به دست بیاره، از جمله مشخصا جمهوری‌خواهان و فعالان مدنی در داخل ایران؟
ببینید، اجازه بدید من یک سوء تفاهم برطرف کنم. شاهزاده رضا پهلوی از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران دفاع نکرده، حتی از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی هم دفاع نکرده. ایشون بارها و بارها گفته که راه حل نظامی نیست و دفاع از مردم ایران، حمایت حداکثر از مردم ایرانه. این با فکت ها جور در نمیاد که ما بگیم شاهزاده رضا پهلوی الان داره دفاع میکنه از این منتها. این کشور بعد از این جنگ آینده‌ای داره، بعد از جمهوری اسلامی آینده‌ای داره. اینو نمیشه،
ولی جنگ رو هم محکوم نکرد آقای صوفیا مهر، این حمله رو محکوم نکرد.
جنگ خامنه‌ای میگه نباید هم محکوم بکنه. جنگ خامنه‌ای رو ما نباید محکوم بکنیم، شاهزاده هم نباید محکوم بکنه.
ولی خب چون بر صورت
این جنگی که خامنه‌ای براش سال‌ها برنامه چیده، نباید محکوم بکنه. اگر محکوم بکنه به نظر من عمر سیاسی شاهزاده رضا پهلوی تموم شده. این جنگ و سال‌ها افرادی مثل ما تذکر زده و یادآوری کردن که در افق دیده میشه. اینا میگفتن که ما هیچی نداریم، امنیت داریم. حالا مشخص اون چیزی که میگفتن اسمش امنیت، یه بمب ساعتی بود که صرفا مسئله زمان بود چه زمانی میترکید. چرا این بمب ساعتی که جمهوری اسلامی زیر پای تمامیت علیه ایران کار گذاشته برای سالها به است نابودی اسرائیل، باید شاهزاده رضا پهلوی اسرائیل رو به این خاطر چیز بکنه؟
از این منظر میگم که گروهی از غیر نظامیان آقای صوفیا مهر در این حملات کشته شدند.
بله، جنگه، چون که جمهوری اسلامی جنگ راه انداخته. وقتی حماس حمله میکنه 7 اکتبر، اونجا هم غیر نظامی هم کشته میشن. ولی چرا این کارو میکنه؟ چرا هم ما که نمیتونیم اسرائیل محکوم بکنیم؟ چون این راستو اشتباه میکنه. چون من به عنوان یک ایرانی اگه یک کشوری بیاد ساعت شما تو که پایتخت کشورش بزنه و بگه ایران باید نابود بشه، پرچم ایران زیر پا بذاره، رو موشکاش بره میگه ایران باید نابود بشه، من ایرانی به دولتم نمیگم برو این حکومت از کار بنداز، به ضربه بزن. اگر که یک کشوری بیاد یک گروهی مثل حزب الله رو در مرز افغانستان، در مرز پاکستان با ایران قرار بده و اینها با هزاران موشک و اینا رو تجهیز بکنه، من ایرانی نمیگم که باید اون دولت حق داره برای امنیت من شهروندان بره اونا رو نابود بکنه. شاهزاده گفته که ما چهار سال پیش سفر کرده، شاهزاده همین رو گفته ما با اسرائیل دشمنی نداریم. این دشمنی جمهوری اسلامی با اسرائیل دشمنی مردم ایران با مردم اسرائیل نیست. این همون موقع اگه این افراد از درون خود اپوزیسیون همون موقع سفر شاهزاده رو محکوم کردن به دلیلی که اینا تا مغز استخونشون یهودی ستیز و اسرائیلی ستیز هستن.
برای اینکه پاسخ سوالمو بگیرم، حالا چقدر این اقدام شاهزاده میتونه متحد کنه گروهای مثل جمهوری خواهان و فعالان مدنی به ویژه در داخل ایران رو؟
افراد دیگه که به یک نوعی رفتن پشت رژیم، این افراد نمیشه جذب کرد، چون که اینها خودشونو شاخص میتونن در برابر شاهزاده رضا پهلوی. بنابراین شما اینا رو نمیتونید جمع بکنید. اون مدلی که در بستلا جوشتن شکست خود به همین خاطر بود. همه این افراد نه از لحاظ حقوقی بلکه از لحاظ حقیقی خودشون برابر میدونن با شاهزاده رضا پهلوی. در صورتی که اینا از لحاظ حقوقی برابر باشن، همه شهروندان ایران برابرن، ولی این افراد از لحاظ حقیقی برابر نیستن با شاهزاده. اصولا در دموکراسی ها افراد سیاستمداران از لحاظ حقوقی صرف هم برابره، نه از لحاظ حقیقی. هر کسی که رأی بیشتری داره اون وزن سیاسی و اجتماعی بیشتری داره، اون وزن حقیقیش هم بیشتره. اون افرادی که میگن به اسم جامعه مدنی در ایران شناخت میشن، در صورتی که ما جامعه مدنی در ایران نداریم، این افراد اصولا خودشون مانع گذشتن به زنگ‌های تاریخی به کمک جمهوری اسلامی میان. متاسفانه
آقای یوسفیانی، اگر ارزیابی دارید به صحبت‌های آقای صوفیا مهر بفرمایید و سخن آخر رو هم از شما میشنویم.
موضوع اصلی به خصوص در این شرایط خیلی ساده است و آن گزینه بهترین راهبرد برای راه حل ملی که من اون رو نه در جنگ بلکه در صلح میبینم و پس از آن اون رو در آلترناتیو سازی در چارچوب یک کارزاری که تکثرگرا و پلورالیستیکه، که اون ساختار باید با شرکت تمام نیروهای سیاسی حاضر در صحنه باشن. باز تاکید میکنم یک ملتی هستیم ما 90 میلیون با تجربه بسیار تلخ 46 ساله، ملت ایران فولاد آب دیده شدن و هر رنگی رو دیدند و به سادگی نمیشه گولشون زد. نتیجتاً خود ملت ایران با قضاوت درست انتخاب خودشون رو خواهند کرد. از دید من در این وضعیت اهمیت شرکت تمام نیروهای سیاسی حاضر در صحنه خیلی خیلی مهمه. البته شاهزاده رضا پهلوی بدون شک جایگاه ویژه خودشونو دارن، ولی در باور و تجربه من اینه که جایگاه و ارزش سیاسی ایشون در یک کارزار تکثرگرا چندین برابر جواب خواهد داد. در هر صورت این دیدگاه‌های مختلفی است که باید واقعا با گفتمان و ادبیات درست سیاسی پیگیری بشه و هیچ زمانی مهمتر از الان نیستش که ما واقعا بتونیم با هماهنگی و همکاری یک سلوشنی رو برای گرفتاری مملکت خودمون ارائه بدیم.
بسیار ممنونم. به پایان این میزگرد رادیویی رسیدیم. از آقایان امین صوفیامهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی، و مهرداد یوسفیانی، مشاور ارشد پیشین شاهزاده رضا پهلوی برای حضور در این برنامه سپاسگزاریم.